خب امروز جلسه سوم ماست که خدمت شما هستیم.
بله.
چقدر باز خوشحاله منه که میبینم.
منم خیلی خوشحالم آقای انور خدمتتون هستم.
خیلی شما آدم بزرگی هستید. خیلی جایگاه بالایی دارید.
نه آقای انور.
قدر شما رو نمیدونم. ولی شما کار خودتون رو کردین. اون کاری که باید بکنین. اون چی که فکر میکردین. انجام دادین. و این باعث به حال افتخار شما و افتخار دوستان شما هستن که با دوست شما دوست هست. در حال بریم سر سوال ها راجع به زندگی خانوادگی. بفرمایید که با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدین؟ در چه سال ازدواج کردین؟ و این ازدواج چه تأثیری در زندگی شما داشت؟
ما هم همه در شوریا خانواده ایه که فامیل درشوری و فرهنگ درشوری و سترک درشوری و اینا گرفتیم، فرزند نسل سوم یه خان کلانتر ایل درشوری هستیم. پدر اجداد ما تا چند نسل که ما یادمون میاد و ایلمون تاریک و اینا داره، کلانتر طایفه درشوری بودن. درشوری یکی از پنج طایفه بزرگ قشقایی که ایل قشقایی رو این پنج طایفه تشکیل می دادن. ما تو تمام جنگ های ملی میهنی ایل قشقایی چندین نسل پشت سر هم شرکت داشتیم و با تمام توان ثروت و آبرو و حیثیت به خاطر ایران جنگیدیم. جنگ هرات رو گفتم خدمتون که پدر بزرگ پدرم میشه تو اون جنگ شرکت داشته و عالی جنگیده. ایل درشوری یکی از مشخصه های معروفش و معروفیتش داشتن سوار اسبای خوبی داشتیم و سوارای خوبی داشتیم، شکارچی های خوبی داشتیم و جنگجوهای خوبی داشتیم. خیلی دور از ایران خیلی جاها جنگیدیم. با انگلیسی ها جنگ هامون خیلی معروف و همراه و رازجونی ها و بوشتگاه جنگ های عالی داشتیم تو جنوب ایران. خانواده ما همه بودن. توی داستان هایی که دخالت های انگلیس اومدن، رضا شاه قدرت گرفتن، از بین رفتن قاجار، اینا ما عمیقاً ملی میهنی موندیم تا آخر. عموی من پدر بزرگ پروین رضا شاه تیربارانش کرد تهران بعد از چند سال زندان بودن. اونم یکی از آدم های ملی میهنیه خیلی مهم و عزیز ایل درشوری، حسین خان درشوری، قبر شلان امامزاد داوود تهران. البته امامزاده بختیاری ها اونجا خیلی از آدم هایی که رضا شاه کشت قوانینشون اونجا دفن کرده بودن. اولاد قوانین بختیاری به من زنگ زدن گفتن امامزاده داره قبرهای قدیمی رو سنگ ها رو جمع کرده، قبر خیلی گرون شده، رفته رو چند صد میلیون، قبرهای قدیمی رو دارن از بین میبرن، اگه نرسی احتمال داره قبر عمو هم. بختیاری ها زودتر از من خبر شده بودن، رفتن پنج تا قبر رو نگه داشتن. قبر سولت دولم که توسط همین حکومتی ها کشته بودنشون یه گنبد داشت و موند. به هر حال چند تا از قبرها رو نجات دادیم. خانمم نبی حسین خانه همون که رضا شاه تیربارانش کرد، خودم هم که حسین خانه عموم حساب میشه و عمومه. ما با هم خیلی نزدیک قمقیش و فامیل. برادرای پروین با من هم سن و هم سال و تو ایل با هم بزرگ شدیم، با هم کوه می رفتیم، با هم شکار می رفتیم، با هم دانشگاه رفتیم، با هم درس خوندیم. آشنایی خیلی نزدیک بود. تو ییلاق و قشلاق و کوچ و اینام خیلی با هم نزدیک بودیم. ما نزدیکی های سال 50 و بعد از سربازی دیگه من ازدواج کردم، لیسانس هم گرفتم، سربازی رو رفتم، ازدواج کردیم که الانم 50-60 ساله و دو تا پسر و یه دخترم داریم.
الان دخترتون که حتما ازدواج کرده و کجاست؟ ایران خارج کجاست؟
دخترم دانشگاه شهید بهشتی قبول شد، عالی خوند، خیلی خوب، بعد امتحان داد یه دانشگاه امریکا قبول شد، اونجا درس خوند، اونجا دکترای گرفت.
چه رشته؟
بیولوژی و اینا. بعد با یه فرانسوی ازدواج کرده، یه ماه پیش اون فرانسویه و خودش و اینا مثل این که خارج ایرانی هایی که خارج میرن برمیگردن دوباره میخوان از ایران برگردن، نگرانن که یه گیری داشته باشن، اجازه ندن، مخصوصا اون فرانسوی نگران بود. من و پروینم مدت ها بود دختر رو ندیده بودیم، اسمشو من آنزا گذاشتم، چون وقتی به دنیا اومد من جنگلای آنزا آذربایجان بودم. تلفن کردن بهم گفتن دختر گیرت اومده، من آنزا بودم، از همونجا گفتم اسمشو بذارم آنزا. آنزا خیلی به ایران و خانواده و فامیل و تاریخ ما و اینا علاقه داره، خیلی دلش میخواد بیاد ایران و ما رو ببینن. این دفعه مثل این که شوهرش و اینا نگران بود قرار گذاشتیم ترکیه. من و پروین رفتیم استانبول، آنزا و شوهرش هم اومدن. یه هفته اونجا جزایر بالای استانبول 7-8 جزیره هست، خیلی پرنده داره. اونجا رو همه رو گشتیم، از پرنده ها کلی عکاسی کردیم، یکی دوتا پارک طبیعت دارن. اونجا ها رو هم دیدیم و سوار شدیم، ما اومدیم، اونا هم سوار شدن رفتن امریکا.
و پسر اون پسراتون چی خوندن هر دوشون؟
پسر بزرگ من مهندسی خوند، برای دکترا رفت نیوزیلند، اونجا دکتراشو گرفت، تموم شد، همونجا استخدامش کردن. همونجا با یه دختر ایرانی ازدواج کرد، همونجا موند، یه دختری هم گیرش اومده. ما یکی دو بار رفتیم سر زدیم، من یه ماهی موندم نیوزیلند، طبیعتش شگفت انگیزه، عالی هم مدیریتش میکنه، حکومتش به طبیعتش اهمیت قائل میشه. منم رفتم یه ماهی همه کوههای بخش شرقی جزیره رو عالی گشتم، همه چیزا عکاسی کردم اومدم. ولی پروین نوش رو دلش نیمد بل کنه، موند، خیلی موند، 4-5 ماهی موند پیش نوه و بعد اومد. حالا هم خیلی حوث میکنه بره، ولی پروازا بی اندازه گران شده.
نوجنم که اینجا مهندسی خوند و
درستاشو خونده، وزشم خوبه، علاقه به عکاسی و طبیعت و ایناشم خوبه، همینجوری هر از گاهی یه جای ایران کار میکنه، بوشهر، قشم، تهران، شرکت نفت، پرورش میگو، ولی کار آنچنان خوبی که علاقه من بشه و بچسبه بهش هنوز گیرش نیمد. میاد اینجا کارهای ما رو میکنه، کارهایی که من به هیچ وجه وارد نیستم. من عرض کردم خدمتون اکسام دیگه داره میرسه به حدود 1,000,000 اکس و اسلاید قدیمم نگاتیبا، خیلی آشمال 50-40-30 و خورده سال پیشه. اینا رو با کیفیت خوب اسکن میکنه. خوشبختانه تاریخ، محل، ساعت، کی همراهم بوده، رو پاکت شماره زدم، روی کلاسور بزرگ نوشتم، وارد کردم شرح عکس‌ها رو. اینا رو وارد میکنه، اثر انگشتا رو پاک میکنه، لکه رو پاک میکنه و عکس‌ها رو با کیفیت خوب اسکن میکنه. اطلاعاتش من قبلا نوشتم، همه حاضر.
کاری که شما کردین یک کار بی‌نظیریه توی چه دونم تو دنیا. این عکس‌ها رو بالاخره برنامه‌تون چیه؟ چیکار می‌خواید بکنین؟ این عکس‌ها رو
آیم بر توی ایران عرض کردم خدمتتون. من فکر می‌کردم اجازه نوشتن نمی‌دن. گفتم خدمتتون که یکی از پرنده‌های شکاری صدها عکس ازش داشتم، ایمپریالی گل شهباز. شهباز یه پرنده عجیبیه، تا 8 سالگی شاید 10 بار 20 بار تغییر رنگ میده، خیلی تغییر رنگ داره، یعنی واقعا در طول سالم تغییر رنگ میده. مثلا از کرم کمرنگ و سفید اوائل جوجگی سال اول تا برسه به 10 سالگی که کاملا سیاه میشه، ده ها شکله. من اینا رو همه رو عکس داشتم، اینم اجازه چاب نمیدن، خیلی هم هزینه کردم. از اون گذشته من به دلیل آشنایی و زندگی تو ایل با کت خداها، خوانه این کلانتران، پیر مردای ایل، خیلی هاشون آشنام بودم. مدیریت مرتب و مدیریت ایل و حفاظت از طبیعت، بهره برداری از طبیعت تو ایل، یک روش مدیریت و بهره برداری از طبیعت بود که واقعا هنوزم که هنوز من نظیرش رو ندیدم. بر اساس شناخت، بر اساس فصل، بر اساس رشدگی ها و سن حیوان از طبیعت استفاده می کنم. من با خیلی از پیر مردا و پیر زنای ایل که قدیم کت خدا بودن، خان بودن، کلانتر بودن، چوپون بودن، میراخور بودن یا رئیس چوپونا بودن، مصاحبه کردم. پروین دوربین رو میذاشت، دوربین فیلم برداری رو رو سپایه زفت صوت رو روشن میکرد، منم عکس و اسلاید میگرفتم از چهره و زفت میکردیم، سوال میکردیم و جواب میدادم. همه اینا یه مجموعه عجیبی شده، این هم آماده کردیم برای چاپ. نمیدونم دفتر سازمان ملل خبر شده بود، گفت از این نرو من میدم. با وجود این اجازه چاپ نداد، حتی اجازه چاپ عکس هم ندادن، اجازه چاپ عکس شهباز رو ندادن که از جوجگی تا پیری 10 سالگی 12 سالگی 10 رنگ 20 رنگ میشه. همه رو هم تو هوا عکاسی کرده بود.
الان برنامه‌تون چیه؟ با این چیکار می‌خوای بکنی؟ چی فکر دارین راجبش؟
من خیلی هزینه کردم، با کمدا و کشوهای عالی درست کردم، اینا رو بر اساس شماره فایل کردم، جای خنک نگهداری میکنم، فشرده نگهداری میکنم، نور و هوا نخوره بهش، کاغذ دورشون پیچیدم، تو کلاسورهای مختلف از 1 تا 20 اینا رو ورق به ورق شماره زدم. دفترهای یادداشت کوچیکی تو جیبم بوده، هر روز میرم سفر، ماموریت این بر اون بر از بلوچستان تا آذربایجان، همه رو نوشتم، با کی بودم، کجا رفتم، چه کار کردم، چی دیدم، از چی عکس گرفتم، همه مرتب منظم نگرش داشت.
بله میفهمم. میگم حالا اینو چجوری؟ این یک ثروت اصلا تکرار نشدنیه، این اصلا قیمت نداره.
این اسناده، مجموعه سندیه از گذشته طبیعت ایران. ببینید من تمام قله های البرز رو رفتم، سالهای 50 و 40 زمان دانشجویی تمام عکاسی کردم، تمام قله های زاگرس هست، کردستان، آذربایجان تا فارس، یزد تا بره بلوچستان، همه رو رفتم ثبت کردم. وضعیت جنگل، دریاچه ها رو، چشمه ها رو، آبشار ها رو، آبشارهای عظیمی که یه رودخونه از صخره میریخت پایین، یه قطره پایین نمیاد. بلایی که سر طبیعت ایران اومده تو 30-40 سال گذشته مستند تو عکسای من هست. هیچ دشمنی آیا ما راجع به مغلا خودمون تو تاریخ می نویسیم و می خونیم آمدند و کندند و بردند و سوختند و چکار کردند و چکار کردند. اینا وقتی میان تو ایران فریفته تمدن ایران میشه، فریفته مدیریت این سرزمین میشه. نامه‌هایی که الجای تو حاکم زنجان نسبت به بهره برداری از طبیعت دستورایی که میده قابل مقایسه با حاکمای فعلی نیست. اونا به مراتب نسبت به طبیعت مهربونتر و عالی‌ترن. الان سراسر کوههای شمال شما برید، یک شیبایی رو جنگل ها از بین بردن و شکم زدن. زاگرس رو ببینید، همین بغل شیراز. فرو نشست زمین رو تو دریاچه های ما ببینید. من به دوستان کنار ارژن و پریشان، همکارهای قدیمی که الان پیر مردی هن، باز 20 سال پیش بازنشسته شد، سفارش کردم، گفته بودم هر وقت دورنامه اومدن منو خبر کنید. مهاجران دیگه اینا میان از شمال، میان میرن طرف های جنوب. هر سال میمد. امسال دیدم زنگ نمیزنن. من زنگ زدم گفتم من قرار نبود به من بگین هر وقت پرنده اومد. گفت تو یعنی خبر نداری. پریشان رفت، ارژن رفت، مهارلو چی، هفبرم چی، کجا چی، تمام دریاچه ها رفتن، تمام زیستگاه ها رفتن و من همه رو تو عکس ثبت کردم. متاسفانه متاسفانه چون همینجور ول میچرخم تو این سرزمین و همینجور عکس میگیرم، میبینم چی به سر این سرزمین داره میاد. آیموار یک نفر در دانشگاه، در تلویزیون، در رادیو، حتی رادیو تلویزیون های فرنگی، یکیشون نمیگه چه بلایی داره سر سرزمینمون میاد. نمیگن، خبر ندارن، نمیدونن. تنها میراث طبیعی هم البته نیست. من میچرخم میبینم با گنجیاب گروه ها دار و دستهایی به ظاهر متمدن، شیک و پیک، ماشین های پیش رفته، لباس خوب، همینجور میگردن میکنن. دستگاه گنجیاب جدیدی که میخرن نمیدونم چند نوع فلز تا چند متر عمق زمین میتونن پیدا کنن هر جایی. خب فارس هم مسیر هخامنشی و ایلامی و ساسانی و شمال و جنوب و شرق و غرب و پایتخت و شوش به پرسپولیس، سراسر این بیابون اینا دارن با گنجی ها میگرد. ولی از اونا نمیتونم عکس بگیرم، بعد جنس ها مواظبن، از دور با دوربین منو میپاهن، دیشیش میبینم متوجه میشن، نمیذارن یه عکس نه از محلشون نه محل کارشون بگیرم نه چید. اوضاع خیلی خرابه.
بسیار خوب، حالا از این بحث بگذاریم بریم سراغ کتاب هایی که چاپ کردین. یه کتاب چاپ کردین، کتاب طبیعت قشم، که عکساش برای شما بحث لاک پشت ها و اینها هست. راجب این کتاب یه توضیحی بدین.
های انبر، داستان قشم به دلیل این که من ناگهان اومدم قشم، ناگهان با یه مدیر عامل موافق و همراه و همفکر برخورد کردم، ناگهان یه سری همکار صمیمی پیدا کردم که منو درک میکردن، کارو درک میکردن، طبیعت رو دوست داشتن، فرهنگ مردم رو دوست داشتن و به این سرزمین علاقه داشتن. سرعت کار تو قشم فوق‌العاده بود. من وقتی اومدم قشم یه سابقه کار طولانی پشت سرم بود. من با هرینگتون ها اسکات کار کرده بودم، من با مشاورای عالی سرزمین کار کرده بودم، من حفاظت از طبیعت رو یاد گرفته بودم، من میدونستم حفاظت از طبیعت قدم اولش شناخت سرزمینه، شناخت سرزمینه، ارزیابی سرزمینه، ارزشگذاری ثروت‌های گوناگون این سرزمینه، ارزش‌های ملی، منطقه‌ای، جهانی. بهش ناگهان متوجه شدیم هممون که خلیج فارس، جزیره قشم، دریای عمان، دریای جنوب یه سرزمینیه. ظاهرش چیزی پیدا نیست، آدم سوار قایق میشه روی آب میره، گاهی مسافرت روی آب قصده کنند، هم از شما کوه و جنگل و طبیعت چیزی نمیبینید. ولی تو قشم دائم حادثه است روی دریا، دلفین از آب میپره بیرون، نیم برد ماهی نمیدونم چی سیخکی میده پنج متر تو هوا، پرنده بالای سرت پرواز میکنن و طبیعتی که شگفت انگیز. ما برای پژوهش میمدیم از شما، از سازمان برنامه شما، از امور مالی شما یه مقدار پول میخواستیم، بدون معطلی حتی بیش از تقاضامون بهمون پرداخت میشد. ما شروع کردیم به شناخت. ما نمیدونستیم وقتی که تعداد، مثلا عرض میکنم خدمت خزندگان ما که شناسایی کردیم تو جزیره رسید به 24 دانشگاه برکلی آمریکا، تو جزایر خلیج فارس و دریای عمان، من نمیدونست، هیچ کدومون نمیدونست کار میکرد، هیچ نصف این خزنده شناسایی نکرد. اومدن گفتن شما این همه خزنده رو کجا دیدی؟ یکی یکی محله داشت و داشت نمونه ها رو تو موزه داشت، دانشگاه شهید بهشتی استاداش رفیقمون بودن، اومده بودن دو سه تا برده بودن، اینا رو دیدن، رفتیم تو طبیعت دیدن. پروفسورای برکلی جز معروفترین آدم ها بودن تو خزندگان. بقیه زمین ها هم همینجور می شد، مثلا پرنده ها از 120 تا قبلا شناسایی شد و 240 تا رسید اسکات اومد. از IUCN یه اکیپی اومد که مگه میشه یه جزیره این همه نوع پرنده داشت. اون وقت چند تاشت؟ نه تو کشورهای عربی، نه تو ایران که سالها رو پرنده کار شده بود دیده نشده بود. نه اینکه ما فقط دیده بودیم، بهترین عکس ها رو داشتیم، شانس و تصادف و روزگار. همه این داستان ها یا یه چیز دیگه ای که من خیلی دلم میخواد الان یادم افتاد بگم خدمتتون، تو جزیره اطراف روستاها بعضی جاها زباله بود. شما گفتین که اید یه مسابقه بذار فروردین اسفند بررسی کن، هر دهی که تمیزتر بود من بهش جایزه میدم. من به شوراها گفتم های امار جایزه میده به هر دهی که تمیز باشه تو بالا شده، چقدر میده؟ یه میلیون میده، دو میلیون. من از شما پرسیدم اون موقع شما گفتیم من به 10 تا دیگه هر کدوم تمیزتر داد 10 میلیون. سراسر جزیره تمام زباله ها رو جمع کردن و بردن یه جایی. اون وقت من نمیدونستم، حتی من نمیدونستم حقیقتش که کشورهای جنوبیمون امارات و اینا مقوا رو میخرن، قوطی و حلبی و قوطی نوشابه رو میخرن، پلاستیک رو میخرن. به ما گفتن اگه تفکیک کنید، من به شورا گفتم اگه تفکیک کنید میان میخرن. اومدن ساحل همه رو واری کردن، پول حسابی دادن، تفکیک شده ها رو بردن. سال دوم سوم یه دوباره در سراسر جزیره پیدا نمیشد. میدونید خیلی کارا عجیب و راحت پیش میره. یا مثلا دلفینا که ما شروع کردیم به شناخت، دلفین یه جانوریه که تو دریا زندگی میکنه، در حاصل خیزترین بخش دریا، یعنی اگه کسی کف دریاش حاصل خیز باشه، جزایر مرجانی داشته باشه، نمیدونن چی دلفین داره. ما اطراف قشمین بر اون بر میرفت، مخصوصا دور بر هر را یا طرف بخش غربی جزیره ای گله های دلفین رو میدیدیم 10 تا 20 تا میپرن هوا، که من بارها عکس گرفتم. اصلا دیدن دلفین ناگهان میپره هوا شیرجه میزن، کار سختیه تا این که عکس بگیریم. ما وقتی که گفتیم به دانشگاه تهران، دوستامون، همکارامون، دانشگاه شهید بهشتی، گفتن شما باید جزایر مرجانی دور بر قشم زیاد داشته باشید. اومدن نگاه کرد، گفتن هر را و مرجان زیر دریای شما بزرگترین ثروت دریاست. وقت اینجا جزایر مرجانی زادگاه هست، پرورشگاه هست، محل تخم ریزی هست، محل تخم گذار برای نرم دنون، برای ماهی ها، برای دلفین ها، برای ده های هزار موجودی که اصلا اسمش رو نمیدونی. و همه اینا دلیلش این بود که همدیگر رو شناختیم. مقام بالا ما رو میشناخت، سازمان برنامه آشنا شد، دانشگاه ها گزارش ها رو خوندن، اومدن دیدن و تأیید کردن و گفتن ادامه بده. یعنی ثابت شد که اگه کسی بخواد کار بکنه، سیستمی، سازمانی، وزارتخونه، روش کار آماده است. دانشگاه ها توانش ها دارن، علمش موجوده، تجربهش موجوده. ولی وقتی که کاری نیست، مقام بالای حالیش نیست، متوجه نیست، اینجوری میشه که دریا رو میدن به چینی و پاکستانی و دریا جارو میشه. آقای انبار، عزیزترین، قشنگترین، زیباترین، ثروتمندترین بخش دریای عمان از جاست بود تا چابهار. شما زندگی بلوچا رو اینجا تو ساحل باید میدیم با یک قایق فسکلی کوچولو، یک ساعت، دو ساعت، حد اکثر تا نزدیکی های زور میرفت روی آب، هر چی دلش میخواست ماهی سید میکرد میمد، بخشش رو میفروخت، بخشم خانوادش میخوردن. آنچنان جارو کردن که دریای عمانو که این 30-40 تا دهی که از داشت تا چابهار بود، من میرفتم سر میزدم، گاهی میخوابیدم صبح زود برای پرنده عکاسی غیره غیره با بلوچا دوست داشتم. یکیشون دیگه مسکونی نیست، خیلی کم، ول کردن رفتن. سوپری که دنبال آب میوه و نوشابه و اینا بودیم همه بسه، ترک کردن رفتن. حاصل خیزترین دریای جهان بود به خاطر جریانهای دریایی که از اقیانوس هند میمد، جنگلهای هرایی که تو ساحل بود و تا چند کیلومتر جنگل میرفت تو دریا و ریشه این درخت ها و حضور این جنگل تو دریا، دریا رو حاصل خیز میکرد.
خب حالا راجع به این کتاب رو بگین، چجور چاپ شد؟ کتاب طبیعت قشم.
البته همه عکساش با کیفیت عالی موجوده.
این کتاب طبیعت قشم رو که به چاپ رسید، راجع به اینم توضیح بدین.
قشم چند سالی از ما جدا گذاشته بود، انقدر حادثه پیش اومده بود برامون که داستان واقعا یه شاهنامه میشد. ولی من به صورت یه گزارش علمی در آوردم که ماجراهای ما چی شد، پرندگان رو چجوری شناسایی کردیم، پستانداران رو چجوری شناسایی کردیم، ارزش های طبیعی. البته همه هم واقعا میمدن کمک میکردن، دانشگاه در میدونه جزیره قشم یه رشته کوهی که از شرق به غرب تمام طول جزیره رشته کوه، در از طرف شهر عربستان به ساحل ایران یه چین خوردگی اینجا به وجود اومد. کوهای قشم نوک قله این چین خوردگیه، لایه های زمین شناسی کاملا افقیه. ولی شمال جنوب شوکین از دریا میمده بیرون امواج زدن و به صورت یه دیواری بریگگی شگفتنی زشکال عجیب و غریب، تمام این ساحل این مجسمه های مدرنه که این اشکال عجیب و غریبی داره. و این جزیره و این کوها دیواره های غیر قابل عبوری که تو شمال و جنوبش هست، بعضی جاها راه دسترسی داره به سر کوه. این سر کوه ها پر بود از آثار تاریخی و روستاها و شاید شهرهایی که قدیم اونجا زندگی می کردن، چون بعضی از ساختمون ها اون چیزی که ازش باقی مونده واقعا شگفت انگیز و مطلوب و دیدنیه. ما با هم دانشگاه تهران و دانشگاه شهدبهشتی و دوستانمون و مشاورهای متعددی که خودشون اومدن و خودمون دعوت کردیم اومدن، گفتن که این یه پدیده شگفت انگیز استثنائیه، به خاطر اینکه یه چین خوردگی از دریا میاد فرسایش اشکال عجیب و غریبی داده و این وضعیت به وجود اومده، هر راه اومده سبز شده و چوه. خیلی دیدنی بود. اون وقت دو تا گنبد نمکی هم از اعماق زمین این بر اون بر جزیره جوشیده بودن، به صورت آتش فشان، نه به صورت گل فشان، نمک فشان از زمین اومده بود. ارتفاع گنبدهای نمکی از خود کوه بلند قشم 100 متر بالاتر بود. این رشته کوه 200-300 متر ارتفاع داشت، ولی گنبدهای نمک، گنبدهای نمکی یه چیزی نمکی همراه کوه از اعماق میاد بالا، نمک همراه خودش سنگ و خاک و اینجور چیزا میاره بیرون، بعد از بعضی جاهاش آب میزنه بیرون، میشوره نمک رو میبره. قارهای عجیب و غریبی بود. گنبد نمکی هم همه جای دنیا هست، ولی گنبدهای قشم جزو بزرگترین گنبدهای نمکی بودن. پدیده های نمکی و گنبدی که تو این کوه ها بود اصلا به خواب و خیال و رویا میمد. که خوشبختانه من تجهیزات کامل خریدم و عکاسی کردم درون غارها رو و خفاش های قشم ما اونجا شناسایی کردیم. مثلا خفاش میوه خار تو ایران هیچ کس ندیده بود، ما تو قشم برای اولین بار خفاش میوه خار رو شناسایی. همه اینا پرنده ها، پستانداران، دریا، جنگل، هر راگ و مده، نمک، کوه، مجسمه های عجیب و غریب، این کوهی که از زیر دریا میاد بالا و دریایی که اینو میشوره، شکلای عجیب و غریبی، این مجموعه بود، هم داستانش هم عکساش. چون میخواستیم خیلی سریع چاپ کنیم، متن آماده کردیم، تصحیح کردیم، دادیم ما بنای شما خودتون نمیدونم امور فرهنگی همه اینا خوندن تایید کردن چاپ کردیم، عکسارا هم انتخاب کردیم دادیم، با کیفیت خیلی خوبی هم چاپ شد و سریع تو هوا رفت، اصلا نفهمید. خیلی مورد علاقه و توجه هم قشمی ها، هم مهمون ها، هم مردم بود. و سراسر اون داستان های اولیه کار کردن و چگونگی کار کردن و شروع کار رو تو اون کتاب توضیح داد.
یک کتاب هست پرندگان قشم که متنش رو آقای خسروی نوشته، ولی عکساش از شماست. راجب اینم بگین پرندگان قشم رو، که این کتاب
اون خیلی کامل نبود ولی من کمکش کردم چاپ کرد.
یک کتاب هم هست که طبیعت ایران که عکسای شما و آقای کسراییان هست، راجب اون بگین.
من اون موقعی که تو سازمان محیط زیست کار میکردم اکسام خیلی زیاد شد. خیلی از کارشناسای فرنگی و ایرانی که میمدن ایران و کارای منو میدیدن میمدن منو میدیدن و اطلاعات میخواستن، چون من واقعا ایرانو خوب گشته بودم اون موقع، میگفتن چرا چاپ نمی کنی؟ چرا چاپ نمی کنی؟ من چند بار متن رو تصحیح کردم، بالاخره کتاب خیلی هزینش بالا بود، چاپ و آماده کردن و تایپ و غیر و غیره. آقای کسراییان مجموعه رو دید، گفت که من با ناشر رفیق دارم، دوست دارم، تهران میبرم، چند عکس از خودم من میذارم، کتاب و چاپ میکنیم. من فکر میکردم که چون اون موقع خیلی وضع مالی خراب بود، با سازمان محیط زیستم رابطه به هم ریخته بود و اینا، فکر میکردم خیلی کمک مالی خوبی میشه که چاپ کتاب. متاسفانه آب از آب تکون نکرد، اکثرنم به صورت هدیه تقدیم کردم به دوستان و تمام شد، داستان رفت. در حالی که یه بخش ناچیزی از عکس ها رفت اونجا، عکس های خوب و تعیین کنند و اینا، خیلیش موند، ولی به هر حال بد نبود.
یه کتاب دیگه هست، بازتاب طبیعت زاگرس بر هنر بافندگی ایل قشقایی، که اطلاعات خانمتون خانم پروین دلشوری چه آمده که عکس های شما و انتشارات یاران مهر هم چاپ کرده. راجب این هم بگین که توضیح بدین تو این کتاب.
پروین از اول به بافندگی تو خانوادهشون، همینجور تو خانواده ما و توی اکثر خانواده های بزرگ قشقایی، بافندگی یه نوع هنریه که هرچه کامل تر باشه، قشنگ تر باشه، طرح و ترکیب و جمع کردن این نقش ها و انتخاب رنگ و پشم و سایز و همه اینا خیلی مهمه. برای این خیلی علاقه داشت از اول و همیشه بافته و هنوزم کارش هست، سرگرمیشه مهمتر و عکس میگید و فیلم میگید و جمع میکن و نقش تهیه میکن و آرشیو بزرگی از قدیمی ترین فرشامون تا فرش هر کس هر جا هر ابتکاری به خرج داده عکس میگیره و نگه میداره و اگه بتونه یه نمونه هم نگم، خونه ما، خونه دوستان پر از هدایای بافته های و دست بافته های پروین. گاهی این کارا رو چاپ میکنه چون خیلی ازش میخوان دوستاش و فامیل و آشنا، چاپ میکنه، کتاب هدیه میده. کار سختیه، ولی اخیراً باز دوباره چاپ خیلی گرون شد. ولی پروین هدیه دادنش رو هنوز ادامه میده، جمع آوری نقش رو خیلی جدی و بافتن رو کاملا جدی هنوز ادامه. هیچ کسی این همه نقش با این همه رنگ به این همه کیفیت جمع نکرده. زیر قالی‌های ما همش نقش است که پرگرد اونجا که صاف بمونه، یه تعدادش چاپ شده، یه تعداد همینجور آرشیو تو کتابخونه و چشوها و اینجا جمعه. واقعا نقش قشقایی از قدیم تا جدید، طوایف مختلف، تیره‌های مختلف همه را جمع کرد.
کتاب پارک ملی بمو،
ما راجع به مناطق حفاظت شده ایران از قدیم، از ابتدای تأسیس، از سال 50 بمو، بختگان، خیلی جاها من عکس دارم، متن جمع کردم، چاپ کردم، فقط برای معرفی به نشون دادن این که این کجاست، چه چیز با ارزشی داره. پارک ملی گلستان تو گرگانم من عکس و همکاری خیلی شدید داشتم با دکتر کیابی و دانشگاه گرگان و این، از این کارهای کوچیک کوچیکم خیلی داشت.
یک سری هم جوایز و تقدیرنامه و اینا هم کم ندادین شما. اینجا من دارم نوشته در شوری مرد سال محیط زیست ایران شد، یا نشان خروس سفید سومین جایزه سالانه حمایت از حیوانات که به شما دادن. راجع به این جوایز و این تقدیرنامه ها هم یه اشاره بکنیم.
آقای انور، من بعد از قشم نه با سازمانی داخل ایران بودم، نه با کسی کار کردم، خودم تنها همینجور گشتم، عکاسی کردم، نگاه کردم، یادداشت برداشتم، نوشتم و ادامه دارم میدم و ادامه خواهم داد تا وقتی که میتونم راه برم. این داستانهای اطراف که میاد و نمیدونم تقدیرنامه میدن و نمیدونم این هم هست، خیلی ممنون، لطف میکنن، ولی هیچ سازمانی، هیچ کسی، هیچ کمکی اصلا نبوده، هیچ خبری نبوده. ولی این سرزمین هنوز با وجود تمام این ویرانی هایی که سرش اومده و داره میاد هنوز دیدنیه، هنوز پر از خلق هاییه که دوست داشتنیه. من دوستای بلوچمو آرزوم هنوز ببینمشون، اگه یه سال نرم پیششون واقعا هوس دیدنش، یا کردا یا کنار رسم اگه شوخیه، یا دوستانمون تو لوت، دشت کبیر، چشمه دلبر، لب دق لوت، خدمت امیر خان آهنی که به عزیزی کبیر بود، کجا رو بگم که نرفته باشم و دوست نداشت و آرزوم نباشه که دوباره برم و خواهم رفت.
شما تو این مجموعه که یک عمر گذاشتین کارهای روی طبیعت ایران و اجزایش دیگه، یعنی از پرنده ها و خزندگان و حیوانات و طبیعت و کوه و دشت و اینها کار کردین، جاهای مختلف هم کار کردین، از سازمان حفاظت محیط زیست تا قشم و یا اون کاری که خودتون رأسا اقدام کردین، کدوم دوره رو بیشتر از همه براتون خاطر انگیزه و از همه بیشتر موفقیتان میسود برای شما؟
ببینید آقای انور، من نه به خاطر شما، ببینید من اون چند سالی که قشم کار میکردم، ببینید شما اون بالا تا بخش موتوری، تا راننده که بودن، یا بخش امور مالی، یا آقای رضاپور که معاون شما بود و بخش انتظامات و کاری را انجام میداد، همه بیش از اون حدی که من احتیاج داشتم و نیاز داشتم کمک میکردن، هم از نظر امکانات، هم از نظر پول، هم از نظر احترام، هم از نظر اصلا باور نکردنی بود سرعت کار چقدر عالی بود. من یه شب مهمون خیلی اومده بود، شبی بود که لاک‌پشت، چند تا لاک‌پشت با هم داشتن تخم می‌ذاشتن و مهمون و بازدید کننده و گردشگر از تهران و شیراز و اصفهان و عربا و اینا خیلی اومده بودن، خیلی شلوغ بود و همه‌شون می‌خواستن من برم توضیح بدم. من همینجور توضیح می‌دادم، یکی از قشمی ها اومد گفت ناخدا کی باد کار داره، یه ناخدای پیر مردی بود تو جزیره، خیلی پیر بود، عزیزترین محبوبترین ناخدای جزیره بود، این با کشتی بادبانی رفته بود هند برگشته بود، یکی از عجوبه های دریای قشم و جزیره قشم، این شنیده بود ما داریم این کارهای عجیب و غریب، با دو تا اثار راه می رفت، اومده بود نشسته بود زیر چراغ منو ازدار کرده بود. من اصلا تعجب کردم این چجوری اومده از خونه تا اونجا رو. بلا فاصله از اینا عذرخواهی کردم، رفتم پیش ناخدا، منو میشناخت، گفت تو رو میدونم که کی هستی و کارت چجوره. هومن جوکار داشت لاک‌پشتار رو وزن میکرد و متر میکرد و بچه ها چراغ قوه ناخته بودن روش، ناخدا دیگه گفت تو اینو از کجا پیدا کردی و وردی که انقدر داره کار میکنه؟ من کار کردن اینو میبینم، تو رو دوست دارم ولی علاقم به تو بیشتر نیشه. میگن اینا کیه؟ از کجا پیداشون شده اومده؟ میدونید همکاری صمیمانه ای که تو تیم خودمون بود، نظر دقیق ترین، سخت گیر ترین آدم ها رو جلب میکرد. ما خدا اومده بود ببین ما چه کار کردیم که همه ده میان پیش ما جمع میشن، کارامونو میکنن، زن ها درخت میکارن برام، اون یکی نمیدونم چه کار میکنه. خیلی جالب بود. بله البته من مهربونی و محبت البته هم کنار عرست خیلی دیدم، هم کبیر خیلی دیدم وقتی که گور و یوز و اینا دنبالش بودیم، ولی همکاری و صمیمانه بودن محیط و جو با مردم، همکاران، سازمانی که براش کار میکرد، هیچ کدوم به صمیمیت و خوبی قشم واقعا نبود. خیلی خوب بود، سالهای کار عالی بود.
بفرمایید که تو تمام این دورانی که شما کار کردین و بسیار هم پرکار بودین، تا حالا بیشترین چالش شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست و یک پژوهشگر چی بوده؟ با چی درگیریاتون با کجا بوده و چی بوده و چگونه با او کنار اومدین؟
ببینید آقای انبار، بزرگترین چالش این مملکت در مورد محیط زیست اینه که بعد از اینکه خودمون از قشم اومدیم بیرون و حکومت عوض شد و افتاد دست یه دهی عجیب و غریبی، اینا هیچ گونه شناختی راجع به سرزمین و طبیعت سرزمین و ثروت سرزمین و میراث طبیعی این سرزمین و میراث فرهنگی این سرزمین ندارن. هیچ عشقی تو جونشون نیست. میدونید بزرگترین قدم، اساسی ترین قدم برای یک کسی که یه مملکت رو میدن دستش اینه که این سرزمین رو شناسایی کنه، ثروتاش رو ارزش گذاری کنه، بگه این سرزمین چی داره، چه ارزشی داره، کجا قرار گرفته، ارزش ملیش چیه، ارزش جهانی چیه، چگونه باید حفظ کرد، حفاظت از این چه تأثیری رو مردم. ببین حفاظت از جزایر مرجانی باعث میشه که نسل دلفین، ماهی، گیاه، موجودات دریایی تو دریا حفظ بشه، برای همیشه باقی بمونه، به نفع مردمه، به نفع منه، به نفع توریستیه که میاد، به نفع گردشگره، به نفع آبرو و حیثیت این سرزمینه. همین جوری که تخت جمشید میراث فرهنگی به نفع ایرانه، به نفع ایرانه، به نفع گردشگریه که میاد نمیدونن چی چی چی. ببینید اینایی که الان همه کار این مملکت، کوچکترین شناختی از میراث طبیعی، ارزش ملیش، ارزش جهانیش ندارن، کوچکترین اطلاعی از این که این چگونه باید مدیریت بشه، چگونه بهره برداری بشه، چه کار کنیم که هم نسل حاضر، هم نسل آینده، هم مردم جهان از این استفاده. مگه میشه این ثروتو اینجوری ولش کرد که اینا ولش کرد؟ من آقای انبار سال هاست دیگه واقعا دلم نمیخواد بهتون بگم، ولی خیلی جاها واقعا بی اختیار عشق میریز. البرز، زاگرس، دنا، چشمهاش، آبشارهاش، رودخونهایی که میمدن بیرون، بز و پازنگو چونیش، آهو بلنگ نمیدونی، همه رو بسوزونی، شخم بزنی، بفروشی، بعد از چند سالم تقریبش کنی، سیل بیاد گل و شل برداره بره، یک سال، دو سال، ده سال، بیس سال یه مشاوری، یه آدم خردمندی تو دستگاهت نباشه بهت بگه این سرزمین از کی به دست تو رسیده، ما چی بودیم، خاورمیانه چی بود، پا پایه‌گذار تمدن بشری روی این سرزمین، روی این کره خاکی کی بود؟ خط و کی ابداع کرد؟ شهرنشینی کجا ابداع شد؟ تمدن کجا به وجود اومد؟ چرا 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 اینجا؟ این سرزمین مگه چی داشت؟ و حالا داره به چه روز میفته؟ و هیچ کس هیچی نمیگه. من میرم جلوی این دکه‌های روزنامه فروشی، ده ها روزنامه، مجله، مطلب نگاه میکنم، کدوم اونور دارم، چی بخونم، چی نوشته؟
بفرمایید که این سال‌هایی که عمرتون رو گذاشتین و سراسر این مملکت رو زیر پاتون گذروندین و دیدین و تجربه کردین و گشت و گذار کردین و عکاسی کردین اینا و همچنان هم ادامه داره، میخوام ببینم که این پایداری شما مدیون چی هستین؟ یعنی چه عنصری باعث میشه که شما همچنان به این کار مصر باشین و چی پیش برین؟
آیم بر من اولین روز کارم تو محیط‌زیست با یه جانورشناس امریکایی کارو شروع کردم و یه انگلیسی پرندشناس. هرینگتون اون امریکایی بود که جانورشناس. ما طولی نکشید رفیق شدیم. اون به من گفت یه دفتر کوچیکی بذار تو جیبت، با یه مداد خودکار و اینا نظر اینا میشکن، جوهرش هم میریزه پیرنت قرار میکنه، چاقو و اینا تو کوله داشتم و تمام ماجرایی که در روز اتفاق میافته بنویس. اون وقت شب یه دفتر بزرگی داشتیم که تقویم سال بود و هر روز یه صفحه بزرگی داشت. این یادداشت‌های روزانه کوچولو رو منتقل میکردیم اونجا، هم من هم هر اینطور. ما طولی نکشید، هرینگتون با اصرار عجیبی سراسر ایران و با هواپیما لندروور و قاطر و اسب و پیاده و اینا همه کوها همه جا رو گشتیم، کتاب استانداران ایران رو چاپ کردیم. بعد اسکات بیشتر رو پرنده ها کار میکرد. اسکات به من گفت چرا پرنده ها رو نمی نویسی؟ یادداشت کن تو یادداشت‌های جیبی. من اونم شروع کردم، کنجکاو بودم، میشناختم پرنده ها را از تو ایل، ولی خب سراسر ایران پر بود از پرنده های غریبه ای که من ندیده بودم. بعد خزندگانم اضافه شد به تدریج. حشرات نه، چون بی اندازه زیاد بودن و خیلی وقت گیر بود، ولی پروانه ها رو هوس می کردم، گاهی عکاسی می کردم. اینقدر این کار رو ادامه دادم که هنوز که هنوز های امبر یه روز دو روز گرفتار باشم، دندون پزشک، نمیدونم عینک هوس کنم، دوربینم وزش خراب شده باشه برم تعمیرگاه، یا باتریش نمیدونم چی شده باشه، ولی حالا هیچ چای نرم، باقیرم حتما دو سه ساعتی میچرخم، دامنهای بالای باقیرم و حتما میچرخم، اقصم فسنمان یا این کوه دراک. البته مسائل و حوادث ناراحت کننده دست از سر آدم بر نمیدار. سرزمین پر شده از بلاهای عجیب و غریب. مثلا همین کوه دراک چسبیده به شهر، شهر 2300 متر تو دامنه دراک بالا رفت، یه جاده اون بالا آنتن زدم میره بالا. من گاهی فصل مهاجرت پرنده شکاری میرم، چون از اینجا رد میشن میرن جنوب، دوباره هر وقت بالا بهار میشه برمیگردم میرم طرف قطب. اینجا رو میرم، تمام سرباشو بریدن، سربای کوهی ارس دراکو، و دارن می برن اره های موتوری رو بردن با قطعه های عجیب و غریب می برن. سرب می دونید شاخهاش و چوبش فساد ناپذیره، سقف تخت جمشید با چوب سرب کوهی درست شده بود، صدها سال دوام میاره، نه موریانه میخود میتونه بکره، نه فاسد میشه. بعد با قطعات عجیب میبرن بابانت میارن پایین خیلی راحت میبرن. میگم کجا میبری؟ میگه تو نمیدونی عرب های اینا رو کلوچه میکرن. نمیدونم دوبه میخواد برای چی، برای چی میخواد، چرا اینقدر پول میده، کجا میفرسته، چه استفاده میشه. یعنی میدونید منحصر به دریاچه و البرز و زاگرس و نمیدونم ارومیه، دریاچه عزیز ارومیه. میدونید جزایر اشکایی وقتا طوفان میشد دوستان توش چند روز زندانی میشن، با هیچ قایقی نمیتونستیم بریم بیاریم. حالا پارک ملی ارومیه بریم ببین دریاچه چی شد. اوضاع خیلی اینجوریه، خیلی اینجوریه. ولی به هر حال یک عادتیه با وجود این حوادث. منم و این سرزمین و این سرزمین و من بریم تا ببینیم چی میشه. من که بلش نمی کنم. شاهنامه رو میشه بلش کرد، حافظ رو میشه بلش کرد، موسیقی رو میشه بلش کرد. خب نوارش اونجا برای من آوازش رو میخونه، سازش رو میزن، گشتم رو میزنم، ببینیم آخرمون چی میشه. البته نگران کنند هست، خیلی نگران کنند هست.
شما از نوجوانی که همین سوار اسب بودید و به حال تو مدرسه روستا رفتید و بعد رفتین دانشگاه و بعد رفتین سازمان محیط زیست و بعدم تا الان، ذهنیت شما و جهانبینی شما از اون زمان کودکی نوجوانی تا حالا در معرض انواع اقسام حوادث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مسائل مختلف رخ داده که این شروع کرده هی متحول شدن، پخته شدن، پخته شدن. حالا سوال من اینه که این مسیر تحول ذهنی تو رو میتونید چیز که تجسم کنید توضیح بدین که از کجا شروع شد، چجوری به دنیا و اطرافتون نگاه میکردین و در طی این زمان چه تحولی پیدا کرد و الان چجوری دنیا رو میبینین و سرزمین رو میبینین؟
این داستان خیلی درازیه، طولانیه، آیم بار خیلی طولانه. ببینید زندگی ایلی یه دیده ایلی بادم میده. ما تو ایل عشق به سرزمین، شبا شاهنومه خونی، تاریخ ایلو گفتن که کجاها با کی جنگیدیم، با انگلیس چه کار کردن، تاریخ خیلی قشقایی، جنگ های ملی میهنی خیلی زیادی دارد. ما با اینا بار اومدیم، معلمامون، پدرامونمون، میدونید اصلا باور نکردنی بود اینا چجوری را می افتادن برای یه شانوم خونی از کجا به کجا با اسب و قاطر رو برن که کی در کجا می خواد شانوم. یا مثلا از نزدیکی های قاطرون با اسب و قاطر را می افتادن، می رفتن برازجون یه تزیه نگاه می کردن می مد. خب داستان گفته می شد، این داستان های ملی میهنی. سالهای سال ما طرفدار مصدق بودیم، نمیدونم اعدام ها، دور از میهن ها، مصادره ها، خانامون رو کشتن، آدم های بزرگمون رو کشتن، حسین خان، سولت دوله، کیکی، خسرو خان، همه اینا اعدام، تیر باران. بعد اومدیم دانشگاه، سالای دانشگاه اوج فعالیت چپ بود و سازمان فدایی و غیر و غیره که میخواستیم خیلی سریع سرزمین عوض کنیم، چون ما اون موقع خیلی عجله داشتیم، رفتیم و به هر حال زندان و بازداشت و غیره و غیره، برگشتیم دوباره دانشگاه رو ادامه دادیم. بعد دوباره تو محیط زیستم دوباره هر از گاهی سریع میخواستیم عوض کنیم و سرزمین رو نجات بدیم و اینا، و بالاخره هم تهران هم اصفهان هم شیراز این بلاها سرمون اومد، بازداشت های متعدد و غیر و غیر و بازجویی های واضح و مشقتی که بخشی هم با کابل همراه بود و بخشی هم با دوستان عزیزی که رفتن همراه بود و اینا، همه تو جونمون بود. ولی اونا تهش دستاوردهایی داشت که من تک تک دوستان و بچه ها و اونایی که یادم میاد و هم دیگر رو هنوز گاهی میبینیم و با هم میشینیم راجع به اونایی که دیگه نمیبینیم، سراسر لذت و صمیمیت و فداکاری و عشق و سرزمین و غیره و غیره. ولی این داستان تخریب طبیعت اصلا یه داستان دیگه، چون اینو من میبینم تخریب هایم بار اولش اگه یه کمی باشه از جنگل یه بخشش و یه درصدیش رو از بین ببری، یه انباری پیدا میشه، خانمان حال درست میکنن، میبریم، میکاریم، ترمیم میکنیم اونجا رو چه کار میکنیم. ولی وقتی جنگل رو میبری، چوب سر رو میدی به عربا، زمین جنگل رو میکنی، خونه و منزل رو میفروشی و بورس و چند طبق و خیابون، این آینده این سرزمین ترمیم نشدنی داره از بین میره. بخشی از این زندگی لذت بخش بوده، ولی بخشیش بدون اینکه من خلافکار باشم میبینم چی داره به سر این سرزمین میاد و هیچ کس به دقت من و گشت من و مداوم رفتن و دیدن من نمیبینه. داستان داستان غم‌انگیزی. متاسفانه رسیدیم به این قسمت.
بله، شما تو این دوران پرتلاشی که داشتین با آدم‌های مختلف، طبیعت مختلف، شرایط مختلف روبرو بودین، خاطرات و تجربیات خیلی زیادی دارین که من فکر می‌کنم اینا باید ضبط بشه برای نسل‌های آینده بمونه. نمی‌دونم الان آمادگی دارین که اینا رو مثلا یکی یکی بگین یا اینکه می‌خواین اینو سر یه فرصتی مثلا؟
خیلی طولانیه. نه خیلی طولانیه. من یادداشتام هست.
نمیخوایم بخشش توضیح بدین خاطراتتون و تجربیاتتون رو؟
نه، غم‌انگیز قسمت‌های عظیمش خیلی غم‌انگیز. نه.
این روزا الان چیکار میکنین؟
این روزا دور بر شیجات خیلی فعالم. میدونید خیلی از پرنده ها دارن میرن جنوب، از شمال، از شمال سیبری یخبندانه دیگه قطب داره، دارن اینا میان از رو بر اساس عادت مسیرشون. مسیرها رو میشناسم، میرم حسابشون رو میرسم، باتری رو شارژ میکنم، تله رو تمیز میکنم. متاسفانه اونا نگاه میکنم میبینن جای نشستنی دیگه نیست، ولی دور رو میزنن، حسابشون رو میرسم، عکسهای عالی میگیرم، میارم پاکسازی میکنم، فایل میکنم.
طبیعت ایران رو به لحاظ تنوع گیاهی و جانوران و آب و هوا و حسب گفته‌هاتون خیلی متنوعه. میشه یه مختصر راجع به این تنوع گیاهی و جانوری و آب و اینا توضیح بدین راجع به ایران؟
من خدمتتون گفتم اون بخش اول. ببینید ایران موقعیت جغرافیاییش یه چیز عجیب و غریبیه. ببینید یه طرفمون روسیه است، اون بالا سرما، یه طرف اون عربستان، اون پایین پاکستان و هند، یه طرف اون البرز جنگلیه. دوباره میافتین تو دق کبیری که آه در بساطش نیست، یه طرف بارون بیش از نمیدونم چند متر در سال میباره، یه طرفش هست که اصلا بارون سال ممکنه یه قطره نباره. ولی این تنوع آب و هوایی یه تنوع گیاهی شگفت‌انگیزی به این سرزمین داد. میدونید خیلی از گیاهای خوراکی رو تو ایران انتخاب کردن، کشت کردن انسان‌های اولیه و کشاورزی رو ابداع کردن و همه مردم جهان یاد داد. دامو خودمون علی کردی و به مردم دنیا یاد دادی. سکونت در شهرها رو همین مردم خاورمیانه خودمون بود. خط و ابداع کردین، تمدن و پایه‌گذاری کردین. سرزمین عجیب و غریبی داری. من از اینجا که را میافتم برم چابهار، ببینید ایلات و با سریح و نمیدونم همه اینا رفیق دارم، تا از فارس میرم بیرون، میرم بندر عباس، بعد از جاست دیگه بلوچا میان که با همهشون آشنام، فرهنگشون رو میدونم، رفیق، لباس مختلف، سکونتگاه مختلف، زبان مختلف، آواز مختلف. بعد دوباره از اونجا شما بریم بالا تا برسیم به خراسان، چند تا قوم و چند تا سرزمین و چند تا فرهنگ رد میشه و همه اینا ما رفیق داریم. میدونید من عکسای بلوچستان رو چند سال پیش که شیراز دوستامون خیلی بودن، شیراز خیلی شلوغ‌تر بود اوایل انقلاب، به دوستان نشون دادم. دکتر بودن، استاد دانشگاه بود، مهندس کشاورزی بودن، هر کدوم از دوستامون یه کاری میکرد. گفتن تا چرا ما رو نمیبری بلوچستان؟ دو تا اتوبوس که رو کردیم تعطیلات هدایمون، با همه دوستان تلفن کردیم، مسیر از رو جاست رفتیم، جا پیدا کردیم و گرفتیم تا رسیدیم چابهار. نرسیده به چابهار، کنار جاده ای همکار محیط زیستی من داشتم، آقای سردار دهی ابراهیم خان، یکی از خوانین بلوچ بود. من با دوستان نگه داشتم، گفتیم به ابراهیم خان یه سلام بدیم. ابراهیم خان گفت که باید بیایی یه نهار مهمون من بشی با تمام رفیقات. گفتم چشم، خیلی جدی گفت. رفتیم پیشش، به بچه ها خیلی محبت کرد، به منم همینجور و اینا. سال بعدش که من دوباره طرف بلوچستان بودم، برگشتم به ابراهیم خان گفتم تو را یه سلامی به. تلفن نکردم، همینجور رفتم در خونه، دیدم چند تا ماشین وایستاده، در زدم گفتم ابراهیم خان خونه است؟ گفت آره، مهمونم داره. رفتم تو، منو نگه داشت، گفت بشین. گفتم من میخواستم فقط سلام بدم رد بشم برم کار دارم. گفت کارت چیه؟ میخوای عکس بگیری؟ فردا بگیر بیا بریم تو بشین. گفتم خیلی خوب. رفتم پیشش نشستم، خیلی محبت کرد. بعد شروع کرد راجع به من به دوستاش گفتن، برای اون بلوچای دیگه، پیر مردای دیگه توضیح. گفت یه همچین آدمی ول تو این سرزمین شرق صبح تا شب، یه سال و ده سال و بیست سال هم نیست، من هرچی آدم همینجور میکرد. من اوائل فکر میکردم این خودش به این روز افتاده. یه دفعه با مهموناش رفیقاش اومد مهمون من شد. به نظرم رفیقاش اینو به این روز. به هر حال از من پرسید، گفتم سردار نمیدونم، من احتمالا خودم به این روز افتادم، چرا بچه ها رو مقصرم. گفت تأثیر داشتن، اونا هم بی تأثیر نبود. به هر حال روزگار این چنین شد. آقای عمر،
شما در همین کارهای مطالعه طبیعت از سیاه خروس اسم میبرین، این سیاه خروس رو توضیح بدین که چه موجودیه، برای اینکه میخوام دیگران هم بدونن که این چیه.
این پرندهی شمال ایران هست که ما رفتیم اونجا، دیدیمش، پیداش کردیم، عکس گرفتیم، جمعیتش رو برآورد کردیم کنار عرس قبل از انقلاب، سالهای دهه پنجاه. خیلی پرنده بزرگ و بی اندازه زیبا و ویژه‌ایه که فقط توی محدوده مرز کنار عرس هست. حالا نمیدونم اونجا هست یا از بین رفته چی شد.
یه توضیح هم بده راجع به تاریخچه تأسیس پارک‌های ملی در ایران، از کی شروع شد، توسط چه کسایی شروع شد و چه مسیری طی شد؟
وقتی من رفتم سازمان، من سال 50 رفتم، چند تا پارک ملی حقیقتش ما اون موقع داشتیم. پارک ملی گلستان، اون موقع اسمش پارک ملی محمد رضا شاه بود، به اسم شاه پارک ملی گلو، بالای گرگان. این یه قسمتش جنگلای خزر بود، بعد ادامه داشت، پارک بزرگی بود، پشتش درختزار دیگه جنگل تموم میشد، تپه ماهورهای علفزار و تک درختی بود که قوچو میش و بزوپازن آهو داشت. اولش که جنگل بود گوزن و خرس و اینا داشت، یعنی جانورهای جنگلی. یکی از پارکای ملی عالی ایران بود که قبل از 50 تأسیس شده بود. یا مثلا دریاچه ارومیه و جزایرش به صورت پارک ملی همون موقع ها در اومده بودن. پارک ملی بمو حفاظت شده بود، تازه شده بود پارک ملی که من اومدم تو سازمان. آقای فیروز که رئیس سازمان محیط زیست بود، امریکا درس خونده بود، عاشق طبیعت بود و به محیط زیست خیلی علاقه داشت، اطلاعات داشت و میخواست تو ایران پارک ملی و حفاظت شده فراوانی را بنازه. مشاورای عالی استخدام کرده بود، های انبار از سراسر جهان آدم آورده بود که پارک ملی و حفاظت شده و جانور شناسی و گیاه شناسی و اینا رو باید را بنازه. ما که رفتیم شروع کردیم، مشاوران یکی یکی میمدن و کارهای اضافه میشد. اول و دوم هر ماه هیچ کس حق نداشت ماموریت بره هیچ جایی. تو جلسات سازمان شرکت میکردیم با مشاورها. به ما تفهیم کردن که محیط زیست، سازمان محیط زیست، هم مشاورها هم خدای پیر چیه، برای چی تأسیس شده و چگونه باید کار کنیم و شرح خدمات تک تک کارشناساش چیه. کارشناسای اضافه می شدن، کارشناسای پستانداران من بودم و چند تای دیگه، پرندگان علی اعظمی بود و چند نفر دیگه، خزندگان، گیاهان، گیاهشناس داشتیم، جانورشناس، پروانه شناس نمیدونیم. به ما تفهیم شد که باید سرزمین رو بشناسی، گیاهش و جانورش و خزندش رو بشناسی، تک تک این میراث رو ارزش گذاری کنی، ارزش ملیش چیه، ارزش جهانیش چیه، تو این سرزمین کجا زندگی میکنه، پراکندگیش کجاست، تمرکز جمعیت، بیشترین تمرکز جمعیت کجاست، مهمترین زیستگاهش کجاست، قشنگترین زیستگاهش کجاست، تک تک جانور. و ما همینجور شروع کردیم به شناخت سرزمین. بچه ها وقتی که مثلا میگم پستانداران که خیلی مهم بودن، یوز پیدا می شدن، انواع گربه های وحشی پیدا می شد، اینا خیلی مهم، یا انواع آهوها پیدا می شد، مطالعات ژنتیک می کردن، مشخص می شد که این یه گونه ویژه است. مشاورایی که داشتیم، آمریکایی، کانادایی، انگلیسی، اینا با مراکز تحقیقاتی آمریکا، انگلیس و کانادا و اینجا صحبت می‌کردن. بسیاری از این حوادثی که ما پیدا می‌کردیم، می‌دیدیم و می‌شناختیم در سطح جهانی مهم بود. این پستانداری که به نظر می‌آمد سال‌ها منقرض شده، یه دفعه جمعیت زیستگاه پیدا می شد در کجا می مدن. بلا فاصله به خاطر اهمیت ملی، جهانی، زیباییش و زیستگاهش تصمیم می گرفتن، تصمیم می کردن، جلسه می زاشتن با سازمان، برنامه با جنگل ها، مراتع غیره غیره، بودجه رو برایم می کردن، پرسنلش رو برایم می کردن، ماشین برای شکاربان، استخدام شکاربان، پاسگاه، غیره غیره. یه سازمان برنامه ما تو خود سازمان داشتیم که اون همین بودجه رو برآورد میکرد، میرفتیم سازمان برنامه. سازمان برنامه اون موقع مجیدی رئیس سازمان برنامه بود قبل از انقلاب، اونم یه تیم کارشناسی داشت تو سازمان برنامه که گرفتاری های محیط‌زیست و آشنا بودن. جلسات مشترک ما با اونا با یه سری کارشناس حرفه‌ای خبره بود که محیط‌زیست و میدونستن، یعنی اینجور نبود که نفهمن گونه در خطر انقراض چیه یا گونه ای که ارزش جهانی داره چیه، و کارا پیش میره. یعنی با منطقی ترین روش علمی جهانی به کمک کارشناسای جهانی و روالی که انتخاب کرده بودیم و توافقی که کرده بودیم، البته نقش عبدالرضا هم خیلی مهم بود، برادر شاه اونم عاشق سرزمین بود و مناطق رو میمد و پارکا رو میدید، فیروز رو خیلی حمایت میکرد و گیری چیزی مسئله جای داشتیم کمک میکرد.
پارک ملی بما کجاست؟
درست شمال شیراز. پارک ملی بما چسبیده به شیرازه. البته اون موقع 41,000 هکتار بود، الان شهر و جاده و کمربندی و اینا خیلی اوضاعش به هم ریخته است، یک کمی داره اوضاع خراب میشه.
یعنی اوضاعش چجوری داره خراب میشه؟ یعنی ساخت و ساز داره میشه؟ یعنی چه اتفاق داره میفته؟
شهرک میسازن، جاده میسازن، اتوبان میسازن، نوجن میگه مموریا داره پر میشه، زفت نمیکنه.
میخواییم بزنیم برای یه روز دیگه این دوربینا؟